بسم الله الرحمن الرحیم. سوره نور هم به دلیل آیات معروفی است که درباره نور نازل شده، به عنوان که خداوند نور آسمان ها زمینه از آیات 35 به بعد، و هم به دلیل آیات نورانیش که نور به معنای هدایت در واقع، نام این سوره سوره نور شده. سورتون انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. این سوره ایست که ما نازل کردیم و فرضناها و فرضش کردیم، واجب کردیم. و انزلنا فیها آیات بینات. در این سوره نشانه های آشکاری بیانی نازل کردیم. برای چی؟ لعلکم تذکرون، برای که شما بیدار بشید. ذکر در واقع یاداوری اون چیزی که انسان به خاطر اشتغالات دنیا یادش میره، فراموش میکنه، از خاطرش میره. در واقع یک تلنگره، یک تذکره، یک یاداوری چیزهاییست که انسان به طور فطری اینها رو باید بدونه. معنای سوره به مجموعه آیاتی میگن که پیرامون یک موضوع هستش. اصولا معنای سور یعنی قلعه، هر چیزی که به صورت دایره یه چیزی رو ببنده سور بهش میگن. مثلا دستبند یا انگشتر یا پس کنید گردن بند. اصابر تو قرآن هست، اصابر من ذهبه. و قلعه دور شهر رو همچون میبنده شهر رو. سوره به این معناست که یه مجموعه بر خودش بسته‌ایه، مثل یه مقاله، مثل یک کتاب که پیرامون یک موضوع صحبت میکنه. در داخل سوره های قرآن هم سوره های فرعی وجود داره، یعنی این سوره خودش یک سوره است ولی داخل این باز موضوعات مستقلی که یه مجموعه هستند وجود داره. اینجا هم مسئله فرض بودن، واجب بودنش رو میگه و هم این که آیات بینات، یعنی هم از جهت حکم بودنش و هم از جهت اصول عقاید بودن، نشانه های آشکار برای عقل انسان. خب این یک مطلب کلیست که داره نشون میده که این سوره چی داره توش، یک فهرست مندرجاته. بلا فاصله از آیه دوم شروع میکنه به گفتن احکام. از زانیت و زانی، زن زناکار و مرد زناکار، فجل دو کل واحد من هما، تازیانه بزنید هر کدوم اونها رو مئت جلدت، 100 ضربه. زانی و زانیه مبالغه زناست، نه اینکه یک کسی این کار کرده باشه، یعنی اون کسی که کارش اینه، شغلش اینه، مشهور به این کار هست. در واقع آقای طالقانی این رو در واقع به عنوان یک صفت تکراریه، این چیزی که صفت دائمی شده باشه میگیره. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. ولا تأخذ کن، مبادا شما رو بگیره، به هما یعنی نسبت به اون دوتا، رأفتون فی دین الله، دوچار یک احساسات، یک رأفت کاذب بشید در دین خدا. دین خدا یعنی قانون خدا، در این مقررات و نظام الهی مبادا دوچار عاطفه و احساسات بشین که گناه دارن، خب چرا باید شلاقشون زد حالا یه کاری کردن. مثلا اگه البته یک مورد خاص باشه که اون حکمش جای دیگه است، ولی این کسیست که چنین عملی رو تو جامعه انجام میده به صورت مرتب. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگه واقعا به خدا و روز آخرت ایمان دارید بر خودتون غلبه بکنید. اینجا جایی نیست که احساسات و عواطف حاکم بشه. دین خدا رو، نظام خدایی رو ندیده بگیرید و صرف نظر بکنید. اینجا مصلحت جامعه مطرح هست، اولویت ها مطرحه. نمیخواد بگه احساسات عاطفه رو همیشه باید کنار گذاشت. یه جا هست که مثل عمل جراحی، عمل جراحی شما ممکنه یه عضوی رو بردارید، کلیتون رو بردارید، خدای نکرده یه قسمتی از بدن، دست یا پا دچار یه مشکلی شده باشه، فاسد شده باشه، دکتر قطع میکنه. درسته این کار خیلی سخته، ولی ایجاب میکنه به خاطر یک منفعت بالاتری عمل جراحی هم انجام بشه. به خاطر حفظ سلامت بدن اجتماع لازمه در یه مواردی جامعه اسلامی شدت عمل به خرج بده، چیزی رو که جامعه رو به شدت در معرض خطر قرار میده. میگه بنابراین دوچار جزء نگری نشید، عاطفه مقطعی نشون ندید. این دین خداست، یعنی قانون خداست، اینجا دوچار احساسات نشید. نه تنها تو این مرحله، ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، باید شاهد باشند این عذاب رو، عذاب یعنی همین تنبیه رو، این تعذیب رو، طائفه من المؤمنین، جمعی از مؤمنین باید حاضر باشن. یعنی این یه چیزی نیست که مثلا در دایره منکرات توی اتاقی بخوان شلاقو بزنن یا تو زندان بزنن. جمع حالا نگفته که چند نفر، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر، دست قاضی بازه که به هر حال چطوری تشخیص میده چقدر جامعه نیاز هست که این مسئله برملا بشه. حالا عرض کردم این که گفته طائفتون، یه جمعی، طواف یعنی گرد آمدن، یعنی یه جمعی گرد بیان. این شاید از چند جهت باشه، یکی این که برای دیگران درس عبرتی باشه، بدونن که یک همچین کاری چنین به اصطلاح کیفری رو داره. دوم این که برای خود اونها که این کیفر رو میدن یک کنترلی باشه، یعنی هم اگه بخوان سازش بکنن، مثلا رشوهی بگیرن که این کار رو انجام ندن، چون همیشه این امکان هست دیگه، یه پول هنگفتی مثلا خانواده و کسان کسی که مرتکب این کار شده بدن، یا یکی از اون دو طرف زن یا مرد این تنبیه روی اونا اعمال نکنه، این کنترل هست که اونا رشوه نگیرن. یا برعکس اگر بخوان زیادتر بزنن، یک نوع لجبازی داشته باشن، اونا رو هم کنترل میکنه که حق ندارن بیشتر از اون تعداد. حتی جلوی شایعه پردازی بعدی اون کسی رو که این تنبیه شده میگیره، ممکنه بگه با من دشمن بودن، به من اتهام زدن، نمیدونم چیکار کردن، منو میخواستن بکشن فلان. اینجا میگه نه، یعنی همه چی یعنی صاف و روشن و صریح و واضح برای جامعه میمونه. در احادیث هست که میگن که یک کسی رو پیش پیامبر آوردن که زیادتر زده بود، یه کسی رو که کمتر زده بود، و اون کسی که زیادتر زده بود گفتن تو برای چی بیش از اون چی که خدا معین کرده زده؟ گفت به خاطر این که جلوی این معصیت و گناه رو بگیرم که تا دیگه بندگان این کارو نکنن. بهش گفتن که تو از خدا حکیمتری، سلامت، حکمت تو از خدا بیشتره که فکر میکنی بیشتر از اون باید تنبیه کرد. و اون موردی هم که او کمتر زده بود گفتن چرا؟ گفت به خاطر رحمت به بندگان خداست. گفتن تو از خدا، یعنی ارحم و خدا که ارحم و رحیمینه، تو رحمت بیشتره. یعنی اینی که یه همچین حدی تعیین شده، نه به این دلیله که خداوند رحمت نداره، دلسوزی نسبت به بندگانش نداره، نه اینکه از اون طرف حد بیشتری نگذاشته، این که کارش حکیمانه نیست. یک اندازه‌ای برای این کار گذاشته که جلوی این کار به طور جدی گرفته بشه. از زانی لا ینکه الا زانیتن او مشرکتن، زانی مرد زناکار جز با زن زناکار ازدواج نمیکنه، یا با زن مشرک. و زانیت لا ینکه الا زانن او مشرکن، زن زناکار رو هم جز مرد زناکار ازدواج باش نمیکنه یا مشرک. و حر مذالکه علی المؤمنین، این ازدواج برای مؤمنین حرامه. این که گفته نباید، گفته نشده نباید چنین بکنه، به صورت یک وصفی آمده، خبر از یک واقعیتی میده که با زن زناکار جز مرد زناکار ازدواج نمیکنه و همچنین برعکس، دیگه این کار بر مؤمنین حرامه. به صورت دستوری نیامده ولی مفهومش همین هست. به خاطر همین دنباله آیه که میگه این برای مؤمنین حرامه، اون طرفش نشون میده پس قائل شایسته ای نیست دیگه، البته مگر اینکه توبه بکنن. توبه اگر بکنن که قضیه منتفیه، یعنی کسی که شغلش دیگه چنین هست، بر نگشته از این راه، چه مرد چه زن. اگه مرد این کاره باشه که دائما اهل زنا باشه، هیچ زن مسلمان نباید با او ازدواج بکنه، یا همچنین برعکسش، مادامی که بر این کار هستن. خب تا اینجا در واقع یک حکم خیلی جدی و خیلی سخت برای کسانی است که مرتکب این کارا میشن. از اونجایی که ممکنه سوء به اصطلاح استفاده از اون طرف هم بشه، به جای افراط این ولی یه تفریط اون طرفی هم بشه و مردم بخوان در این جهت پیش برن، به محضی که یک حرکت ناشایسته ای از کسی میبینن اونو متهم بکنن به روابط نامشروع، از اون طرف خیلی سفت و سخت جلوشو میگیره که کسی به خودش اجازه نده زنهای عفیفه رو متهم به این کارا بکنه. والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، کسانی که رمی میکنن، رمی یعنی تیراندازی، حالا با تیر کمان یا هر چیزی، ولی اینجا یه تعبیری است، استعاره است که به کار برده، میخواد در واقع مثل تیر انداختن به سوی کسی میشه اتهام کرد، متهم کردن. کسانی که متهم میکنن مفهومش اینه، زنان محسنه رو، محسنه یعنی کسی که شوهر داره، در حسن و حصار یک مردی هست، متعهد به یک محدودیتی هست، ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، و بعد نمیتونن چهار شاهد بیارن، فجلدوهم 80 جلدتا، 80 ضربه تازیانه اونها رو بزنید. یعنی اگه مردی یه زنی رو متهم کرد یا یه مرد دیگه ای رو که این مثلا مرتکب کار خلاف شده ولی شاهد نداشت، چهار شاهد، سه تا شاهد داشت، هر ستای اونا رو باید شلاق بزنن، همون مرد و همون ستا، سه نفر دیگه که آمدن شهادت دادن. یعنی اینم یه اصله که تا چهار نفر نباشن این قضیه از نظر قانونی از نظر حقوقی تحقق پیدا نمی کنه. اینا رو 80 تا، اختلاف زیادی هم نداره، اون کسی که واقعا این کار کرده 100 ضربه است، ولی کسی که چنین اتهامی میزنه و نمیتونه اثبات کنه با 4 نفر دیگه، 80 ضربه تازیانه میخوره. نه تنها، بلکه لا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، مادام العمر دیگه شهادت این پذیرفته نمیشه، یعنی این دیگه تو اون اجتماع حرفش قابل قبول برای بقیه نیست. و اولائک هم الفاسقون، اینا فاسق شمرده میشن. فاسق هم به معنای فسق و دروغه و هم کسی که از محدوده شرعی خارج شده. ببینید چقدر سخته، 4 تا شاهد نداره، 3 تا شاهد آورده، خودش هم شهادت میده، همشون چلاق که میخورن هیچی، مادام العمر از نظر قانونی شهادتشون دیگه فاقد اعتبار میشه، از نظر شرعی هم اینا فاسق شناخته میشن. خیلی تنبیه شدیده برای کسی که نتونه اثبات کنه. حالا اثبات این جرمم کار فوق العاده سختیه، چطور میشه ثابت کرد که، چون معمولا اینجور کارها در ملأ عام که انجام نمیشه، در خفاست دیگه، در پنهانه، چطور ممکنه 4 نفر شاهد باشن؟ از نظر فقهی تنها شهادت هم نیست، میدونید شرایط سختری هم داره، ولی حداقلش تو قرآن شهادت رو گفته. اجازه اگه بدین من این بحث رو تموم کنم بعد وقتی میذاریم برای این کار. بعد خیلی از چیزها هستش که کیفرهایی که در قرآن هست آدم وقتی فکر میکنه میبینه که امکان اجرا نداره. به نظر میاد که بیش از اون چه که قصد و قرار این بوده باشه که این کار اجرا بشه، این بوده که جلوی این کار گرفته بشه. یعنی همینی که یه همچین حکم سختی گذاشته شده جلوی این کار رو میگیره که این گونه اعمال در ملأ عام انجام بشه. یعنی هر کسی میدونه که اگر من در ملأ عام این کار انجام بدم پشتش یک همچین کیفری هست، هیچ وقت به خاطر یه همچون کاری نمیاد 100 تا ضربه شلاق به خودش بخره، بنابراین این کار دیگه انجام نمیشه. یعنی خیلی ها گفتن که خب قرآن چرا یه همچی چیزی گذاشته، این که نمیشه آخه 4 نفر ببینن برن شهادت بدن، به خاطر همینه که انجام نشه این گذاشته شده. یعنی بسیاری از کیفرهایی که تو قرآن گذاشته شده به خاطر اینکه به اونجا نرسه، خود تهدید جلوی این کار رو میگیره. درست عرض کردم دفعه پیش بود مثل این که دو دفعه قبل، بسیاری از چیزهایی که تو همین امریکا هست هر خونه ای وقتی دم درش میزنه که این خونه با فلان سیستم داره کنترل میشه، برخلاف اون چون ما تو ایران یه جوری مخفی میکنیم دوز نفهمه، دوز بیاد تو خونه گیر بیفته مثل چی تله موش مثلا، ولی اینجا برای اینکه دزدی انجام نشه می نویسن تو این محله خونه ها توسط همسایه ها کنترل میشه. برای اینکه دوز وقتی ببینه اینجا کنترل دیگه عمل انجام نمیشه، چرا دوز بیچاره بیاد مثل موش تو تلگی بیفته؟ وقتی که همه چی اعلام بشه که چه خطرهایی هست، این 80-90% جلوی کارو میگیره دیگه. یا همینی که میدونن اینجا مسلحن مردم، ممکنه که بیاد تو خونه با تیر بزنه، خود این جلوی خیلی از جنایت‌ها رو میگیره. درسته همون اسلحه داشتن خود اون هم بعضی وقتا موجب بعضی از جنایت ها شده، ولی از اون طرف اگه نگاه کنیم جلوی بسیاری از جنایت ها هم گرفته دیگه. پس یه بعد این سختگیری های قانونی برای ممانعت نه برای اجرا. الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا، مگر اونا که توبه بکنه، و نه تنها توبه بکنه، توبه در رابطه با خداست و اصلاح بکنه. یعنی اگه به یک کسی اتهامی زدی، حالا به صورت فردی یا اونچه که تو ایران میگذره تو روزنامه ها، رادیو، تلویزیون، هر چیزی دلشون بخواد به دیگران میبنده، باید اصلاح بشه. اصلاحش اینه، جبرانش اینه که بیان تو همون رسانه ها بگن. تو 2 سال پیش بود تو ایران، نمیدونم یادتونه نه، که بحث شهرداری ها مطرح و شهردار رو گرفتن، شهردارای نواحی رو گرفتن، رسما تو روزنامه ها نوشتن که این شهردار منطقه 1 که مهمترین مناطق شهرداریه، این با این خانوما ارتباط داشته. خان چند از این ماشین نویسای شهرداری رو گفتن. چه انگامه شد، چه شلوغی، ولی هیچ کسی از نظر شرعی نمیاد بگه اینا باید شلاق بخورن. از کجا خیم چیزی مگه قابل اثباتن؟ یه سلام علیکی با هم کردن و مثلا یه رو با هم خندیدن، مگه دلیل اینه که اون گونه رابطه رو داشته؟ البته بعدن یه دهی هم از اون طرف نوشتن اون جهات شرعی شو که نباید این حرفا زده بشه، ولی چون اون روزنامه های اصطلاح وابسته هستن اونها، خب کسی کاری بهشون نداشت دیگه. اون که حال و روزنامه که میدونید اصولا روششون همین هست که خیلی راحت تهمتو بزنه، کسی کاری به اون البته نداره. در هر حال اینم راهیست که اگر کسی توبه کرد و آمد اصلاح کرد، بیان کرد و جبران خسارت کرد، خدا هم غفور و رحیم. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم، اونایی که به همسران خودشون این اتهام رو وارد میکنند و جز خودشون شاهد دیگه‌ای ندارند. یعنی یک کسی مردی وارد خونش میشه، خب مواجه با یه همچین صحنه‌ای میشه، چیکار میتونه بکنه؟ آیا چون شاهد نداره سکوت بکنه؟ دق میکنه دیگه از ننگ و غصه، بره مردم رو جار بزنه، مردم بیاین تماشا کنید فلان. خب این که نمیشه، خب اونا فرار میکنن دیگه، نه وقت هست. و بعد تازه مرد که حالا زنم باشه، اصطلاح اون حالتی که خودش داره نسبت به همسرش، اون به اصطلاح محرمیت، اون آبرویی که داره، نمیاد جار بزنه که بیان این قضیه رو ببینه. پس اون نمیتونه بره شاهد رو هم جلب بکنه. از طرف دیگه اگه بخواد بره به قاضی شکایت بکنه، خودشو میزنه، میگه کو شاهد. پس اینم یه مشکلی میشه. پس اگه یه مردی خودش مواجه با این شد، تو ایران که دیدن یه همچین صحنه هایی معمولا میکشه طرف دیگه، هم مرد و هم زن رو دیدیم که چقدر از این شد. تو روزنامه ها می نویسن که یه مردی مثلا تو خونه رفت، یا مثلا یه هم چیزی رو به اطلاعش رسوندن، هر دو رو تعقیب کرد مثلا تو خیابون، هر دو رو کشت و خودش هم کشت. یا مثلا معمولا میکشن دیگه، به خصوص تو شهرهای دیگه، شهرهای کوچیک یا روستاها این مسئله خیلی اتفاق افتاده، کسی تحمل نمیکنه اینو. اینجا راه حل برای این کیسه که اگر کسی نتونست شاهد رو فراهم بکنه، چون دیگه مربوط به خودش هست. حالا مورد قبلی کسان دیگه است که علیه شخص ثالثی دارن گواهی میدن، ولی این درون یک خانواده است. این چیکار باید بکنه؟ فشهادت و احدهم اربع و شهادات بالله انه لمن الصادقین، باید چهار بار شهادت بده که راست میگه. یعنی چهار دفعه خودش باید تکرار کنه، به جای چهار نفر یک نفر چهار بار شهادت میده که من راست میگم. و الخامسه ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین، و پنجمین بار باید بگه لعنت خدا بر من باد اگر دروغگو باشم. خب حالا اون زن بیچاره چه گناهی داره که چهار تا؟ از اون طرف هم خدا این حق رو به اون میده. و ید رو انحل عذاب، این عذاب تازیانه رو از او دور میکنه. انتش هده عرب اشهادات بالله انهو لمن الکاذبین، اینم چهار بار شهادت بده که اون مرد دروغ میگه. و الخامست ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین، و پنجمیش اینی که غضب خدا بر من باد اگر او راستگو باشه. یعنی اینم میتونه خونسا بکنه این چهار حالتو. یعنی یک قاعده ایم تو فقه دارن اینجا دیگه، نمیده قاعده لعان میگن. یعنی اگه کار به اینجا کشید که مرد چهار بار شهادت داد که راست میگه، پنجمین بار بر خودش لعنت کرد، و زن هم چهار بار شهادت داد که او دروغ میگه، پنجمینش رو غضب خدا بر خودش قرار داد، اینا بلا فاصله از هم طلاق گرفته، طلاق داده میشن بدون اینکه صیغه طلاق خونده بشه، و مادام العمر هم از هم جدا میشن در واقع. یعنی دیگه حق بازگشت هم ندارن، این طلاقی نیست که، چون دیگه اصلا قابل دوام نیست. بالاخره یکیشون دروغ گفته دیگه، نمیتونه که هر دو، چطوری دیگه میخوان اینا با هم برن زندگی بکنن؟ یعنی خدا رو هم تمام این اساس فکری و اعتقادی رو زیر پا گذاشتن هر کدومشون. اگر زنه دروغ گفته باشه، مرد چطور میتونه با اون زن زندگی کنه؟ اگر مرد دروغ گفته باشه، زن دیگه چطور میتونه تو این خونه؟ این آغاز دعوا و درگیری و هزار جور مسئله عمیق از این به بعد تو خانواده. این دوتا دیگه نمیتونن با هم زندگی بکنن. قاعدتا به اینجا هم نمیرسه که در معرض قاضی آدم بیاد اینجور لعنت خدا رو، غضب خودش رو برای خودش قرار بده. طرف وقتی اینه به اینجا داره میکشه، صرف نظر میکنه میذاره میره دیگه، که اینجور روان و به اصطلاح دین و اعتقاداتش به تهدید گرفته نشه. و لولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم، اگه فضل خدا و رحمت او بر شما نبود، و اینکه خداوند تواب حکیم هست، اینجا نگفته چی چی، خالی گذاشته. خیلی وقتا هست که میگن سکوتشو بنگر، خیلی وقتا سکوت از هر حرف زدنی بیشتر معنا داره. اینجا اگه میخواست بگه این چنین میشد محدود کرده بود به یه کار، ولی خود این خیلی پشتش مسئله هست. اگه فضل و رحمت خدا نبود دوچاری همچین گرفتاری هایی شده بودید، هلاکت هایی شده بودید، جامعه به چنین سرنوشتی دوچار میشد، نمیدونم همه همدیگر رو متهم میکردید، چه خانواده هایی از هم پاشیده میشد، چه نفرت و نمیدونم ننگی به وجود می آورد. میشه صد تا هی دلیل آورد که اگه این راه حل ها نبود خدا این فضل و رحمت رو نداشت که این قوانین رو برای حل کردن این معضلات پیش پای شما بذاره. جامعه به کجاها کشیده میشد؟ اگه جلوی زناکاری اینطوری گرفته نمیشد، این یه رحمت خداست که آمده مثل یک عمل جراحی اون عضو فاسد و در واقع یه جوری در معرض تنبیه و تعدیب قرار داده که سرایت نکنه، همه گیر نشه. و هم اینکه خداوند تواب حکیمه، هم توابه برای اینکه راه بازگشت رو گذاشته و هم حکیمه، کارش حکیمانه است، کارش به اصطلاح یک نوع سختگیری نیستش. آیه بعدی از یک واقعه، یک مصداق روشنی صحبت میکنه که توی جامعه اتفاق افتاده بوده. داستانم داستان افکه، افک در واقع اون دروغ بزرگی است که به عایشه بستن. قضیه رو کما بیش همه شنیدین دیگه. منافقین در مدینه که دشمن پیامبر، مخالف پیامبر بودن، نمیتونستن بهانه‌ای پیدا بکنن علیه او، تا اینکه یک موضوع، یک دستاویزی پیدا کردن که همسر او رو، عایشه رو، متهم به این روابط نامشروع بکنه و از این طریق پیامبر رو لکه‌دار بکنن تو جامعه. وقتی خانواده یک کسی زیر سوال میره، خود او هم به طور طبیعی میره دیگه. الان هم بعد از 14 قرن میبینیم که یه مردی اگر بد باشه زن او هم شریک این کار میشه، زن باشه مرد هم میتونه، در حالی که حساب هر کسی برای خودش هست. داستان این بوده که تو یکی از این جنگ ها، البته این بر حسب تاریخی است که نقل کردن، چقدر حالا درسته یا نه خدا میدونه، میگن عایشه رفته بوده دور از اون جایی که سپاه بودن، معمولا برای رفع حاجت فاصله داشته میرفتن، مثلا 400-500 متر دورتر. ظاهرا اونجا گردنبندی چیزی داشته ازش میفته در بین راه، وقتی برمیگرده میبینه مثلا اون گردنبندش افتاده، برمیگرده که مثلا پیدا بکنه، اون رو مدتی طول میکشه. وقتی که طول میکشه این سپاه از اونجا حرکت میکنه و این جا میمونه، در واقع در اونجا یه دو سه ساعتی که دنبال این مثلا حلقه های اون مثلا گردن بندش میگشته. بعضی هم گفتن تو یه جنگی بوده که بعد صبح سپاه خوابیده بودن در بیابان، صبح زود مثلا ساعت 4 که دستور حرکت میدن همه حرکت میکنن، مثلا عایشه پشت یه سنگی خواب بوده، او رو نمیبینن، بیدار نمیشه. به هر حال به هر ترتیبی بوده این جا میمونه. اتفاقا یک کسی دیگه، یک مرد دیگه به نام صفوان، او هم جا مونده بوده. حالا یا میگن که پیامبر اونو فرستاده بوده ببینه که کیا جا موندن یا چیزی، اسباب وسایلی جا مونده، او عایشه رو میبینه. در حال این دوتا با هم برمیگردن. وقتی که برمیگردن، خب این یک بهانه‌ای میشه، یک دستاویزی برای دشمنان پیامبر که بله همسر این مثلا با فلانی اینا با هم مثلا تو صحرا بودن و بقیه ی قضایا. بیش از همه اون عبدالله ابن عبیه که سرکرده ی منافقین بوده، او در واقع میگن تذیه گردون بوده و دامن زده به این شایعه، و شایعه هم یواش یواش گوش به گوش میگرده، همه به همین شنیدی عایشه مثلا فلان، ای آره عجب فلان، هر کی به هر کی میرسیده تو این خبر رو شنیدی، وای چه کار زشتی مثلا. همه از طریق همین شنیدن شایعات افواهی در واقع این خبر رو تو جامعه پخش میکنه. اون موقع مثل حالا نبوده که تو رادیو بگن به گوش همه برسه یا تو روزنامه بنویسن، همینجوری سینه به سینه این قضیه که نباید برملا بشه تو جامعه باز میشه. خب حالا یه موضوعی شده که مسئله اجتماعی دیگه، این آیات نازل به این مسئله هست. ناظر بین ان الذين جاءوا بالافک، اونایی که این افک رو مرتکب شدند، افک یعنی چی؟ هر چیزی که واژگونه است، یعنی یه حرفی که حقیقت نداره، ضد اونه. یک زن پاکدامنی رو آدم متهم بکنه به یه روابط زشت، یعنی 100% ضد اون عمل کرده، یه چیز واژگونه وارو. اونا که این کار کردن، اسبتون منکم، اینا یه اسبه ای از شما هستن. اسبه یه گروه متشکل رو میگن، یه گروه نیرومندی که توی جامعه هستن، هم دستن هم فکرن. اعصاب و عصب و اینا هم از همین رشته میاد، سلسله اعصاب چطور به هم وصلن، یک شبکه است در واقع. تو داستان یوسف هم میخوانید که اون برادرها میگن نحن اسبتون، ماها یه اسبه هستیم، چرا پدرمون او رو مثلا انقدر دوستش داره یوسف رو. اینا 9 تا برادر بودن که همه، حتی 10 تا برادر بودن، خیلی نیرومند و به هم پیوسته، یعنی تبدیل به یه شبکه شده بودن. میگه اینا هم یه در واقع گروه متشکل و همدستی هستن تو جامعه. لا تحسبوها شرا لکم، فکر نکنید این به ضررتون شد، چون همه احساس میکردن که عجب بد شد یه همچی شایعاتی وقتی پراکنده بشه، گرچه اثبات بشه که دروغم هست، ولی همه میگن دیگه آبروی پیغمبر رو ریختن دیگه، این دیگه مگه پاک شدنیه؟ این چسبید دیگه به دامن عایشه، به همسران پیامبر. یعنی احساس جامعه اینی که این خیلی بد شد دیگه، این یه شرلی شد به وجود آمد و یه حرفی زده شد دیگه. میگه فکر نکنید این به ضررتونه، بل هو خیر لکم، این به نفعتون بود. چرا به نفعتون بود؟ برای که یه چهره هایی شناخته میشن، یه ماسک هایی دریده میشن، یه کسانی که خودشون تو جامعه هستن و موافق خودشون نشون میدن، اینجا یک آزمایشی میشه، معلوم میشه که کیا چجوری فکر میکنن، چگونه از پشت خنجر میزنن، در داخل جامعه چه دست هایی در کار هست. بنابراین از نظر تصفیه جامعه، از نظر غربال شدن مؤمنین، میگه یه اتفاق خوبی بود که همچی چیزی اتفاق افتاد. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، برای هر یک از اونها در این گناه سهمی هست. لکل امرئ منهم، برای هر شخصی از اونها، ما اکتسب من الاثم، اونچه که اکتساب کرده از این گناه. یعنی این نیست که یه نفر گناه کرده، همه اونها که در این ماجرا، در این شایعه پراکنی نقش داشتن، به نسبت نقششون گناهکارن. بنابراین این مسئولیت عظیم اجتماعی انسان رو نشون میده که انتقال یک شایعه، انتقال یک خبر و افشا کردن و برملا کردن یک همچنین مسائلی چقدر مسئولیت داره، چقدر خطیر پیش خداوند. والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم، اون کسی که متولی قسمت اعظم این کاره، کبرهو کبر یعنی بزرگی دیگه، یعنی اون کسی که سردسته است در واقع، تعزیه گردونه به قول معروف، برنامه ریز این کار بوده، شایعه از اونجا شروع شده، او مطرح کرده، سردسته در واقع، او عذاب عظیمی خواهد داشت. یعنی در این حالی که اون کسی که این کار کرده عذاب عظیمی خواهد داشت، بقیه به نسبت مشارکتشون در این امر همه گناهکار هستند. حالا از این به بعد آیات خطاب به مؤمنین هست و خیلی جامعه رو مورد انتقاد قرار میده، که عرض منم بیشتر از این قسمت به بعد بود که گفتم بخونید آیات، از فکر کنم 10 به بعد بود یا 11 به بعد بود درس کردم، بخونید. بیشتر به ما اینها مربوط هستش. قبلش خب یه کلیاتی رو داره میگه، ولی این وظیفه جامعه است، وظیفه آحاد جامعه است، فرد جامعه که در برابر یه همچی شایعاتی چیکار باید بکنه. لولا از سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. چرا موقعی که مردان و زنان مؤمن این خبر رو شنیدند، به نفسهای خودشون خوشبین نبودند؟ چرا نگفتن این یک دروغ آشکاریه؟ یعنی جامعه رو داره الان مورد انتقاد قرار میده. لولا چرا این لا رو بذارید، این لا جلوی زن نباید بیاد از نظر مفهوم فارسی. میگه در واقع از سمعتموه، وقتی شما این خبر رو شنیدید، لولا زن المؤمنون، چرا مؤمنین، زن یعنی گمان، چرا مردان مؤمن و زنان مؤمن گمانشون به انفسهم، به خودشون، یعنی جامعه رو میگه یک بدنه، همه تون یک تنین، همه به صورت اعضای یک پیکرین، بنی آدم اعضای یک پیکرن، میگه چرا خوشبین به همدیگه نبودید، چرا از اول با حسن نیت برخورد نکردید، چرا نگفتید هازا افکن مبین، چرا از اول نگفتید این دروغه؟ یعنی میخواد بگه چرا برخوردتون با این قضیه یه برخورد توأم با پذیرش بود، یک برخورد مثبت بود. خیلی نکته ظریفیه ها، یعنی چرا دلتون نسبت به این کار کراهت و تنفر نداشت که از اول بگی نه من باور نمی کنم اینو، چرا یه حالت آه باری کلا کی گفته چی شده، یعنی یه حالت علاقمند به شنیدن این خبر، تو شنیدی که هم چیزی گفتن؟ این چطور؟ خیلی از این مسائل توی ما هست دیگه، توی این عادت ما ایرانی ها مسلمان ها، چقدر راحت خوشمون میاد بشنویم، کنجکاوی داریم در برابر اینجور سخنا، دلمون میخواد این نقاط ضعف دیگرانو، این اول انگوش میذاره روی اون حالت روانی که چرا از اول برخورد انکارآمیز با این نداشتید، نگفتین این افکه، افکه یعنی وارونه دروغ، مبینم یعنی آشکار، چرا به نفس خودتون، نمیگه چرا به اونهایی که در معرض این خطر قرار گرفتن خوشبین نبودید، چرا به خودتون خوشبین نبودید، یعنی همتون یکی هستید، تو که امروز نسبت به اون بدبینی این چیزو میپذیری، پس فردا نوبت خواهر خودت، مادر خودت، خودت خواهد شد، شما یک پیکر هستید. لولا جاو علیه به اربعت شهدا، چرا چهار تا شاهد اونا نیوردن، اونا که این اتهامات زدن، کو چهار تا شاهد، مگه قانون چهار تا شاهد نیست، چرا چهار تا شاهد نیوردن؟ فاز لم یعتو به شهدا فاولائک عند الله هم الکاذبون، حالا که چهار تا شاهد نیوردن، پیش خدا اینا دروغگو محسوب میشن، عند الله یعنی در حساب خدا، در قانون خدا اینا کاذبن، یعنی تا یه چیزی چهار تا شاهد نداشته باشه قابل قبول نیست، پس در حساب خدایی، در دین خدا اینا دروغگوئن، چرا یعنی ایراد به اونا میگیره، اونا که چهار تا شاهد نیوردن اونا دروغگوئن، شما چرا با دید مثبت به این قضیه نگاه کردید بدون اینکه شاهد آورده باشن، با حالت پذیرش سراغ این قضیه رفتید. و لولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخره، این باز تکرار میشه اون موضوع، اگه فضل خدا و رحمتش در دنیا و آخرت بر شما نبود، لمسکم فی ما افزتم فیه عذاب عظیم، در اونچه که درش فرو رفتید عذاب عظیمی میچشیدید شما. اینجا فی ما افزتم، افزتم اون فیضان میگن، یک چشمهی که میجوشه زیاد، به شدت آب داره میجوشه، یا در مورد حج حرکت حجاج رو از منا به طرف، از مشعر به طرف منا، میگه ثم افیزو من حیث و افاز الناس، اونطوری که مردم دارن، این میلیون آدم دارن میرن، اینو میگن افاز، نمیگه جا، اون حرکت سیلوار رو افاضه میگن. اینجا میگه به خاطر اون چی که شما درش افزتون، یعنی همه جامعه دست جمعی افتادن تو دام این شایعات، میخواد بگه چطور یک حرکت اجتماعی وقتی به وجود میاد سیلش همه رو میگیره، چقدر سخته که انسان خودش رو کنار بکشه از این بدگویی ها، غیبت ها، بدبینی ها، افشایش، افشای اصطلاح بدی ها. از تلقانهو به السنتکم، این شاید شاه بیتش باشه، از تلقانهو به السنتکم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علمون، و تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم. خوب دقت بکنید، این خیلی آموزنده است. شما این خبر رو به صورت لسانی تلقی کردید. تلقی یعنی دریافت دیگه، نیست ملاقات هم که دو نفر میکنن. این خبر رو از کجا به دست آوردید؟ زبانی. من از این شنیدم، اون از این شنیده، اون از اون شنیده. این خبر از کجا به شما رسیده؟ زبانی رسیده. مگه حق کافیه که آدم با زبان بهش برسه؟ حضرت علی توی نهج البلاغه است، میگن بین حق و باطل 4 انگشت فاصله است. دستشونو میذارن تو صورت، میگن حق اینه که بگی دیدم، باطل اینه که بگی شنیدم. بین 4 انگشته، انقدر فاصلهش کمه. مگه میشه که از طریق مسموعات شنیدنی ها آدم به حق برسه؟ حق رو باید ببینه. شما چطور به این قضاوت رسیدین که این کار انجام شده؟ به السنت کن زبانی مردم به این داوری رسیدن. و تقولون به افواه کن، این حرف رو افواهی زدید. افواه یعنی دهان. ما وقتی میگیم تقولونه، معلومه آدم وقتی یه چیزی رو حرف میزنه با دهانش میزنه دیگه. اگه اینجا نگفته بود به افواه کن، باز همین معنا میامد. و تقولونه، این چیز رو گفتید، میگویید. مثل این که بگن که مثلا تو خوردی در شکمت، در جای دیگه قرآن هم هست. معلوم آدم ها چی که بخوره تو شکمش میبره، ولی تأکید داره میکنه. میخواد بگه این مسئله به این مهمی رو که راجب شرافت یک انسانه، راجب آبرو یک انسانه، شما زبانی به هم رسوندین و افواهی این حرف رو منتقل کردید. دهانی حرکتی میکنه، هوار به افواه کن ما لیس لکن بهی علمون، چیزی که علم نداشتید. شما علم نداشتید، زبانی افواهی گوش به گوش یه مطلبی رو به هم منتقل کردین، جامعه رو پر کردید. و تحسبونه حینن، فکر کردید خیلی ساده است. ما چیزی نمه چه گناه نزدیم که کسی رو بکشیم؟ از دیوار مردم که شب بالا نرفتیم، چاقو تو شکم کسی نگم. یه حرفی حالا ما زدیم، مگه حرف؟ یه خیلی راحت این چیزا رو تلقی میکنید. تحسبونه حساب میکنید آن را حینن، حیننی بیارزش، سست. و هو عند الله عظیمون، این کار عظیم پیش خدا. یعنی چیزی که شما میگین که فقط یه کلمه حرف زدم من، حالا مگه چی شد؟ تنها این اتهامات نیست، همین غیبت و نمیدونم این حرفایی که ما انقدر ساده روش نگاه میکنیم میگذریم، خداوند میگه اینا عظیمه. غیبت رو تو سوره حجرات داشتیم، میگه گوشت مرده برادر رو خوردنه. میگه چقدر از این کار کراهت دارید، ببینید این کار چقدر کریهه که آدم بد یه کسی رو بگه در پشت کسی دیگه. تازه این مال چیزیست که مایبیست که درست باشه که غیبته. غیبت چیزاییست که راسته، طرف اون مایب رو داره. اگه غیر از این باشه بهتانه. ما بعضی وقتا میگیم خب هست دیگه، من حاضرم ثابت بکنم. نه، غیبت چیزاییست که قابل اثبات هست، بدیهای دیگرانه. اون یکیش میشه بهتان که به مراتب بدتر از اونه. به خاطر همینه که شریعت اسلام نخواسته که بدیها برملا بشه، افشا بشه. میگه خدا ستار العیوبه، خودش میپوشانه گناهان رو، غفار الذنوبه. میگه نباید در سطح جامعه رو بدیها تبلیغ بشه، هم قبح بدیها میریزه، همه میدونه ما با چیزی نیست، همه که این کارا رو میکنه. و هم این که افراد از هم دیگه متنفر میشن. اگه همه مایه به هم دیگه رو بدونن، هیچ کسی با کسی دیگه زندگی نمیکنه، دوستی نمیکنه. برعکس اگه خوبی ها افشا بشه، برملا بشه، آدم احساس میکنه خودشون خوبی رو نداره، رقابت در خوبی ها ایجاد میشه. این فلسفه در واقع مذمت، غیبت، نمامی، نمیدونم بدگویی دیگران کردن، نمیدونم گناه افشای فواحش از خود فواحش بدتره. یعنی یه کسی زنا میکنه، این گناهش کمتر از کسی است که میره اون رو این بر اون بر میبره میگه. در واقع گناه افشای فواحش بدتر از خود فواحشه. و لولا از سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم به هذا، سبحانک هازا بهتان عظیم. چرا وقتی این خبر رو شنیدید نگفتید که سزاوار ما نیست که یه همچین کلمه ای رو بگیم؟ منزه هست خدا، این بهتان عظیمیه. میگه شما مسئولیت داشتید که وقتی که یه همچین خبری راجبه یه رابطه یه نامشروع یک زنی میشنوی، حالا نه این که بگیم چون همسر پیامبر اینجا بوده، چون آیات بعد نتیجه گیری کلی داره میکنه، میگه اصلا نباید در درون خودتون مادامی که ندیدید خودتون یا چهار تا شاهد عادل نیست اصلا حالت پذیرش نباید داشته باشید. چرا نگفتید که اصلا ما حق نداریم، ما یکون لنا یعنی ما حق نداریم، سزاوار ما نیست، شایسته ما نیست، ما مجاز نیستیم که یه هم چیزی را حرف رو بزنیم؟ یعنی حتی شما نباید به خودتون اجازه بدید که اینو به دیگری بگید که شنیدیدی همچی چیزی میگن، این خبر رو شنیدی؟ میگه حتی این رو هم حق ندارید بگی. چرا نگفتید این بهتان عظیمیه؟ یعدکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. اگه مؤمن هستید خدا شما رو موعظه میکنه که ابدا دیگه چنین کاری رو نکنید. و یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم. خداوند این چنین آیاتش رو برای شما تبیین میکنه، واضح و آشکار میکنه، برای اینکه خداوند هم علیمه هم حکیمه، هم میدونه و هم کارش رو حکمته که چقدر خطرناکه که اینجور بدگویی ها، اینجور به اصطلاح اتهامات تو جامعه شایع بشه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. اونایی که دوست دارند که کارای زشت درباره مؤمنین به، یعنی خوششون میاد که آبروی دیگرانو بریزن، تشیع الفاحشه یعنی هر کار زشتی، حتی دروغ هم فحشاست دیگه، یعنی کسانی که خلاصه خوششون میاد دیگرانو ترور شخصیتی بکنند، در دنیا و آخرت عذاب عظیمی خواهند داشت. خدا میدونه، شما نمیدونید. والله یعلم و انتم لا تعلمون، یعنی شما نمیدونید. چرا باز تکرار میکنه؟ ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم. اگه فضل و رحمت خدا بر شما نبود، اگه خدا رؤوف و رحیم نبود، جاشو خالی میذاره، فکر کنید چی میشد؟ اینجور شما رو هدایت نمیکرد، اینجور قاطعانه جلوی این پرده دریار و افشاگریار و لاوبالیگریای در سخن گفتن درباره آبروی مردم رو، اگه اینجور قاطعانه جلوشو نمیگرفت به کجاها کشیده میشدید؟ فکر کنید. و اینکه خدا رو رعفتشه، روی رحمتشه که دلش میسوزه که آبروی دیگران رو اینطور به بازیچه بخوان بگیرن. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. ای کسانی که ایمان آوردید، دم پا جای پای شیطان نذارید. تبعیت کردن از خطوات شیطان یعنی هر جا که او میره دنبال او برید. شیطان تحریک میکنه شما رو، میفتید دنبال این بدگویی ها. و من یتبع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. هر کسی که از گام های شیطان پیروی کنه، یعنی بیفته دنبال شیطان، بدونید که او به این کارهای فحشا و منکر شما را امر میکنه. و لولا فضل الله علیکم و رحمت. این برای چهارمین بار نیست؟ اگه فضل و رحمت خدا بر شما، هی داره اینو یادآوری میکنه که اینا همه فضل و رحمت خداست که داره اینجور شما رو کنترل میکنه که نیفتید دنبال شیطان. اینا همه کارهای شیطانیه که جامعه رو آلوده میکنید به این حرفا. اگر این نبود، ما زکا من کم من احدن ابدن، هیچ یک از شما هرگز پاک نمی شد. یعنی اگر چنین راه نمایه خدایی نبود، همه تون گرفتار این کار می شدید. ما زکا من کم، تزکیه پیدا نمی کرد من احدن، من کم من احدن یعنی احدی از شما، یعنی انسان به طور ذاتی در درونش خوشش میاد که این خبرها رو بگه، خوشش میاد دنبال اینجور چیزا بره، خوشش میاد که دیگران رو ترور شخصیتی بکنه یا خودش دنبال اینا بره. ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم. خداوند طبق مشیتش کسانی رو تزکیه میکنه، خداوند سمیع و علیم هست. مشیت خدا یعنی همون نظاماتش، کسانی که در اون معرض قرار بگیرن. آیه بعدیش یه شأن نزولی داره که اون اول عرض میکنم بعد ترجمهش میکنم. وقتی این اتفاق میفته و بعد قضیه برملا میشه، وحی برای پیغمبر میاد و نشون میده که عایشه گناهکار نبوده توی این قضیه، جامعه که خیلی ملتهب بوده از این قضیه نسبت به کسانی که دامن زده بودن این شایعه رو، نسبت به اونها بسیار نفرت و دشمنی پیدا میکنه. حتی کسانی از مهاجرین جزو اینها بودن، کاری یه نفر دو نفر که نبود، ده ها یا صد ها نفر دامن زده بودن به این کار. و برخی از مسلمانایی که وضع مالی خوبی داشتن قبلا کمک میکردند به بعضی از فقیر فقرا و مهاجرین، به کسانی که تو این قضیه بودند کمکاشون رو قطع میکنند. که مثلا ما ببین فلانی چقدر بیچشم روه، ما این همه بهش کمک میکردیم، حالا به همسر پیامبرم اتهام ناموسی میزنه. یعنی یک نفرتی نسبت به اونا پیدا میشه، کمک‌های مالی به اونا قطع میشه. اینجا قرآن مؤمنین رو داره انتقاد میکنه که چرا این کار دارین میکنید، چرا زیاده روی دارین میکنید. میگه اون بر مربوط به خودش و به خدای خودشه، به شما چه مربوطه؟ نیاز او که جای دوری نرفته. اگه اون فقیر نیازمنده، اون به جای خودش هست. تو هم مگه میخوای مزد ایمان و عبادت دیگری رو به او بدی؟ آدم اگه به ازای یه چیزی بده، باز نشون میده که یه انتظاری داره دیگه. انفاق برای اینه که اون نیازمنده، تو هم داری میخوای از خودت آزاد بشی، پول میدی. تو چی کار داری؟ اون نماز میخونه نمیخونه، گناه کرده نکرده، اون به کسی چه ارتباطی نداره. بعضیا سوگند خورده بودن که دیگه دیناری به اینها نمیده. اینجا میفرماد ولا یعتل اول الفضل منکم وسعه، سوگند نخورند. حالا این یعتله رو به معانی مختلف گرفتن، یکی این که سوگند مؤکد نخورن، یکی به این معنا که فروگذاری نکنن، دست بر ندارن. اونایی که صاحب فضلن، فضل یعنی یه چیز زیادی دارن، مال و ثروت اضافی دارن، یا سعه دارن، سعه یعنی گشایش، وسعت، وسعت زندگی. ان یؤتوا اولی القربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله، مبادا دست بردارن یا سوگند بخورن که دیگه نمیدن به اولی القربا، نزدیکان یا به مساکین یا مهاجرین در سبیل الله. ولی عفو، باید عفو بکنند اینها. ولی اسفهو، باید صفح بکنند. الا تحبون ان یغفر الله لکم، مگه شما دوست ندارید که خدا شما رو ببخشه؟ والله غفور رحیم، خداوند بخشنده مهربانه. یه صحبتی بود دیروز در مؤسسه ایمان، این چهار مرحله رو که در آیات دیگه قرآن هم آمده، اونجا بنده توضیح بیشتر عرض کردم. قرآن از نظر تسلط بر نفس میگه چهار مرحله است در برابر کسانی که به شما بدی میکنه. اول عفوه. عفو اینه که یه کسی یه کار بدی کرده، شما عکس العمل نشون نمیدید، ولی این عالی ترین مرحله نیست. مرحله صفح که مرحله دومه، صفح از ساتو هیجیمی، یعنی شما رو صفحه صورتتون هم معلوم نباشه. چون ممکنه شما عفو بکنید ولی قیافه نشون، قیافه بگیرید، یه نگاه تنفری به یه کسی بکنید یا نگاه غضب‌آلودی بهش بکنید، حرفی زده جواب ندادید ولی با نگاه خودتون حرف زدید، یا در صفحه دلتون ببرید، بایگانی بکنید، آرشیو بکنید، بالاخره یه روز سرباز میزنه دیگه. مرحله کامل تر از عفو اینه که شما به روتونم نیارید، معلوم نشه در صورتتون، و به صفحه دلتونم نبرید، اصلا انگار نه انگار، ندیده بگیرید. باز از این مرحله کامل تر هم هست، عفو و صفح و سومی غفر، غفران یعنی، غفران یعنی بدی رو با خوبی جبران کرده. این یک کمی سخت‌تره که نه تنها عفو میکنید، نه تنها به روی خودتون نمیارید، به دل نمیگیرید، بهش خوبی میکنید، میخواین با خوبی ادبش بکنید، بدی کرده خوبی میکنید بهش. باز از این مرحله کاملترم هست، رحمه، عفو و صفح و غفر و رحم. رحمت یعنی دلسوزی، عفو کردید به روی خودتون نیاوردید، خوبی هم بهش کردید، دلتونم براش میسوزه، یعنی به چشم دکتر به بیمار نگاه میکنید. یعنی اون کسی که مرتکب کار خطای شده اشکال داره، این بیماره. مگه یه عده‌ای که توی یه کلاس پشت یه میز نشستن، حالا یه عده قبول میشن میرن بالا، اونایی که قبول شدن دلشون خنک میشه که چند تا از همکلاسی‌هاشون پایین موندن رفوزه شدن، یا دلشون میسوزه که اونایی که پایین موندن رفوزه شدن، دلشون میخواد اینا رو بیارن بالا. تو خطبه 141 که حضرت علی تو نهج البلاغه یه روز خوندیم، میگه شکر سلامت موندن در گناه اینه که ان یرحم اهل الذنوب والمعصیه، که بر گناهکاران و بر معصیت کاران شما مهربان باشید، دلتون بسوزه. ما معمولا میگیم که تنفر و انزجاره، آدم وقتی خودش گناه نمیکنه دیگران میکنه. میگه تو گناه نکردی، باید شکرشو به جا بیاری. شکرش چیه؟ دلت برای اونا که گناه کردن بسوزه، دستشونو بگیری، کمک بهشون بکنی، یرحمو رحم بکنی، مهربانی بکنی، اهل ذنوب و المعصیه. حالا اینجا همینه داره میگه، میگه ولیعفو، اولیش یعفو، عف، ولیصفهو، صف بکنید. الا تحبون ان یغفر الله لکن، دوست ندارید خدا شما رو یغفره، غفران یعنی بدیه شما رو با خوبی، والله غفور رحیم، خدا غفور رحیم هم هست. وقتی صفت غفور و رحیم بودن خدا رو میگه، یعنی شما هم باید پیدا کنید اونه دیگه، متصف به اخلاق الهی بشین دیگه، رحمم پیدا کنید. این دوتا دیگه شو به سرعت میخونیم که این بحث جمع بشه. ان الذين يرمون المحصنات القافلات المؤمنات، اونایی که به زنان پاک دامن قافل، قافل یعنی بی خبر، روحش هم از این کارا خبردار نیست، تو بهش همچین اتهامی میزنی، قافل یعنی اصلا نمیدونه چیه. مؤمنات، اینا مؤمنن، اینا که این کارو میکنن، لعنوا فی الدنیا والآخره، در دنیا و آخرت لعنت میشن، و لهم عذاب عظیم، عذاب عظیمی دارن. ببینید این دیگه بار چندمه که خدا داره اینجور با شدت و حدت تهدید میکنه کسانی که به خودشون اجازه میدن با آبروی مردم بازی بکنه. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کانوا یعملون، روزی که شهادت میده زبانهای اینها و دستهاشون و پاهاشون به خاطر کارهایی که کردن. یعنی همین زبانی که داره غیبت میکنه، همین زبانی که داره توهین میکنه، زبانی که داره نمیدونم بدگویی میکنه، این زبان شهادت میده، نه که حرف بزنه. یعنی هر عضوی از انسان که هر کاری بکنه، رفتارش قابل خوندن دیگه. ما چطور خودمون که انسانیم، از اتفاقاتی که میلیون ها سال پیش رو کره زمین گذشته، حالا ما میتونیم بفهمیم که هر جای کره زمین چه اتفاقاتی افتاده و چه گذشته، و کربن 14 رو اندازه میگیرن، میفهمن که 285 میلیون چند هزار سال پیش اینجا سیل آمده، اینجا مثلا چی بوده، حرارت زمین چی، از حالا تمام اتفاقات ادوار گذشته زمین شناسی رو زمین شناسا میتونن درک بکنن. اون وقت خدا نمیدونه که در مورد اینها چه گذشته. میگه زبان هر کسی که چه گفته، دستش که چه کار کرده، پاش کجا رفته، یعنی تلاش هایی که کرده، وجودتون بر این گواهی میده. اون روز هر کسی عمل کرده خودش رو به صورت حق میبینه نتیجه رو، و اون موقع میفهمه که خداوند حقه. آیه بعدیشم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، مردان خبیث برای زنان خبیثن، زنان خبیث برای مردان خبیث، مردان پاک برای زنان پاک و زنان پاک برای مردان پاک. اینها مبری هستند از اون چه که درباره اونها میگن، برای اونها مغفرتی است و رزق کریمی نزد خداوند. صدق الله العلی العظیم. می‌خواستیم تا آخرش برسیم، خیلی با سرعت و تلگرافی شد دیگه، همه اینا جای باز کردن داشت. به هر حال یه مجموعه ایست که ملاحظه فرمودید یک مصداقی پیدا کرده، یه واقعی تو جامعه اتفاق افتاده، سوژه شده، سوژه روز که حالا در این مورد گفتگو بشه. یه طرف قضیه کسانی هست که این شایعات رو درست میکنن، ولی بخش اصلی این آیات همطور که ملاحظه فرمودید مخاطبش مردمی است که در برابر این شایعات قرار گرفته. میگه این یه طرف قضیه است که یه عده‌ای رو سوء نیت، روی نفاق دارن یه همچین کاری میکنن. این خود شما مهمی که چطوری تلقی میکنید، عکس العملتون، برداشتتون نسبت به این واقعه چگونه است. و ایراد اصلی رو تو این آیات متوجه خود مؤمنین کرده، کسانی که به اصطلاح بدون مسئولیت خدایی، بدون اینکه آثار و عواقب این کار رو ببینن، خودشون بلنگوی اون منافقین شده. و اینا 4-5 نفر اگه همچه حرفایی میزدن و بقیه اعتنا نمیکردن، این قضیه در جامعه افشا نمیشد. خطر اصلی گسترش دادن این نابسامانی روحیه تو جامعه و مسئولیت عظیم توده های مردمانشون. خب اگه فرمایشی داشته